بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلما وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم. در جلسه پیش راجع به این آیه کریمه که یک جمله است، فلین ور الانسانو الى طعامه، یه مقداری توضیح دادیم. عرض کردیم که البته ظاهر آیه به حسب سیاق از اون چند آیه جلوتر که نگاه بکنیم تا آیات بعد، فرمود قتل الانسان ما اکثره من ایشه این خلقه من نطفه خلقه، تا بعد میرسد اینجا و بعد آیات بعد. البته ظاهر آیه همین است که دعوت به نظر و تفکر در اموری است که این امور مایه تعیش و مایه تغذیه انسان است، که روح آیه بیان میکند که این مطلب، این مجموع این جریانها از ریزش باران، از آمادگی خاص زمین، از روییدن انواع گیاها، سبزیها، میوه‌ها، غذاها، اینها با خلقت انسان رابطه دارد، یعنی نمایانگر یک تدبیر عمومی در کار عالم است. و از همه اینها این نتیجه گرفته می شود که سلام علیکم، پس خلقت انسان عبث نیست، پس انسان به خود واگذاشته شده نیست، پس اعمال انسان و کردارهای انسان یک نهایت و پایانی دارد که انسان به نتیجه اعمال خوب خود و همچنین به نتیجه اعمال بد خود میرسد. ولی در روایات ما برای این جمله یک معنی دیگر هم ذکر کردن، برای جمله فلینظر الانسان الی طعامه، که این جمله که این معنی دیگر، این دو معنی متضاد با یک دیگر نیست. این نکته را اول توضیح بدم. این که شنیده این که قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد و باطنی دارد، یعنی در آن واحد یک جمله می تواند به چند معنی نظر داشته باشد، ولی نه معانی بی رابطه با یک دیگر، معانی که نسبت این معنی ها با یک دیگر نسبت ظاهر یک شیء با باطن همون شیء است، یعنی یک سلسله معانی در طول یک دیگر، نه در عرض یک دیگر. یه حرفی علمای اصول دارن در باب استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، اون یک حرف است که یه جمله بگن دو پهلو، که این رو بشود دو معنی متناقض از او در آورد. این مقصود نیست، بلکه مقصود این است که یه پیکانی که سر کوچه بنبست گذاشتن، اون پیکان در اینجا میتونید که جا بجاش بکنید که جلو راه رو گرفته. پیکانی که سر کوچه بنبست گذاشتن حرکت بدهن. مثلا عرض میکنم که این که ظاهری داشته باشد و باطنی، یعنی دو معنی که در طول یک دیگرند، نه دو معنی متضاد و در عرض یک دیگر. و در واقع یه معنی را وقتی که در نظر بگیریم، همون معنی اول را تعمیم و گسترش داده ایم که شامل این هم می شود. حالا معنی ظاهر آیه این است که ای انسان، در این غذایی که می خوری، از این طبیعت می گیری، در این غذا فکر کن، دقت کن. اون معنی که ائمه به اون معنا تفسیر کرده اند و در واقع یک درجه از باطن آیه را بیان کرده اند، گفتن به این که یعنی ای انسان، در اون چی می اندیشی و در افکار و عقائدی که از بیرون می گیری و در اون چه وارد روح خودت می کنی و اون چه در روح خودت جذب می کنی، در اونها هم، در اونها دقت کن، فکر کن. خب می‌بینیم این هم باز هر دو یک سنخ و یک تیپه، اون هم غذاست، این هم غذاست، ولی این یکی غذای جسمیست، اون غذای روحی. اینجا ظاهر آیه می‌گوید که در غذای جسمانی خودت دقت بکن، فکر کن، بیندیش. اون معنی باطن آیه می‌گوید که نه تنها در غذای ظاهری فکر کن و بیندیش، در غذای باطن خودت و در غذای روح خودت هم فکر کن و بیندیش. نظیر این است که نظیر این است اون آیه کریمه که در اول سوره بقره هست، سلام علیکم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. متقیان آنان هستند که به غیب ایمان می‌آورند، نماز را به پا می‌دارند و از اون که ما روزی کرده ایم انفاق می‌کنند. خب ظاهر آیه این است که یعنی از اون که نعمتهای جسمانی مادی که ما به اونها داده ایم به خلق خدا اونها انفاق میکنن، میبخشن. اون چه دارن تنها برای خودشون نمیخواهن، سهمی از اون را هم به دیگران میدهن. خب این ظاهر آیه است که خب حتما ظاهر هم مقصود هست. در تفسیر، در روایات آمده است یک معنی از باطن این، ای و مما علمناهم یعلمون، یعنی رزق را توسعه دادند، به رزق معنوی و انفاق را هم توسعه دادند به انفاق معنوی. یعنی از اون چه ما به اونها آموخته ایم، آموزانیده ایم، تعلیم کرده ایم، به دیگران تعلیم میکنن. یعنی این در واقع اینجور است که این آیه تنها نظر به مالداران ندارد و نظر به پولداران ثروتمندان ندارد، نظر به علمداران، نظر به عالمان هم دارد که ای عالمان، عالم هم نباید در علم خودش دخیل باشد. یعنی همین جوری که پولدار باید منفق باشد، عالم هم باید منفق باید باشد، از اون چه که ما به اونها تعلیم کرده این تعلیم میکنم. این یه نکته ای بود در اینجا که حالا خواستم که عرض کردم. نکته دیگر در اون چه که از این آیه استنباط میشود دو مطلب است، یکی از جنبه فردی و یکی از جنبه اجتماعی. ما از نظر فردی وقتی اگر حساب بکنیم، خب آیه خطاب به یک فرد میگه ای فرد، ای انسان، ای زید مثلا، تو باید در اون چه که تغذیه میکنی فکر بکنی، تغذیه روحی، یعنی در اون چه میبینی، در اون چه میشنوی، در اون چه میخوانی و در اون چه که به تو تعلیم میکنن، در همه اینها دقت کن ببین چی داری وارد روح خودت میکنی. هر دیدنی یک چیزی را وارد روح می کند، هر شنیدنی چیزی را وارد روح می کند. البته حواس دیگر هم از همین قبیل است، منتش نه به درجه سمع و بصر. هر بویدنی، هر چشیدنی و هر لمس کردنی چیزی وارد روح انسان می کند. و گاهی انسان با یک بویدن به سوی کشیده می شود و گاهی با یک لمس کردن به سوی کشیده می شود و گاهی با یک چشیدن به سوی کشیده می شود. همه اینها نیرو دارن، جاذبه دارن. گاهی با یک خوندن، با یک سطر خوندن، با یک کتاب خوندن، با یک سخن شنیدن، با یک درس از یک استاد شنیدن انسان زیر و رو می شود. حالا یا خوب است بد می شود یا بد است خوب می شود. پس انسان خیلی باید محتاط باشد در تغذیه های روحی و من. از نظر اجتماعی مسئله در سطح وسیع‌تر و بالاتری مطرح است، یعنی چیزی که حساب رو روی جامعه اون وقت باید کرد که در جامعه چه چیزهایی صحیح هست باشد و چه چیزهایی صحیح نیست باشد. اینجا مخصوصا این مطلب رو خواستم طرح کنم. بعضی ها تحت عنوان آزادی، اون هم آزادی مثلا فکر، آزادی هم که به طور مطلق میگن آزادی، تحت عنوان آزادی میگن آقا نباید جلوی یک چیز رو گرفت. اصلا نه فقط نباید، که حتی اگر ما فرض کنیم یه حکومت، بنابراین میذاریم که یک حکومتی که اون حکومت واقعا هم نماینده مردم باشد و بخواد روی حقیقت کار بکنه، آیا چنین حقی رو دارد محدود بکند مثلا پاره ای از نوشته ها را یا نه؟ بعضی ها به طور کلی مخالف این هستن. حالا یه قدرت های ناسالهی که مخصوصا افکار و نوشته های خوب را جلوگیری می کنن و بدها را آزاد می گذارن که محل بحث ما نیست. بحث ما در جهت خلافش است که اگر یک قدرت صالحی باشد حق دارد دخالت بکند در این کار یا حق نداره دخالت کنه. این رو میگم برای اینکه در فقه اسلامی مسئله مطرح است به نام کتب ضلال، یعنی کتابهایی که مایه گمراهی مردم میشود. فقه اسلامی میگوید که کتابهایی که مایه گمراهی مردم میشود خرید و فروش جایز نیست، نگه داشتنش هم جایز نیست مگر برای افرادی که قدرت علمی و قدرت انتقادی دارند، یعنی کسانی که قدرت تجزیه و تحلیل دارند و هر کتابی را همین جوری هر کتابی را بخونند باورشون نمیاد، بلکه کتابها را انتقاد. فرض کنید شما که یک مسئله فقهی، یک کتاب فروش، یه کتابی که خوندن او سبب گمراهی مردم می شود، آیا برای او جایز است این کتاب را بخرد و بفروشد یا نه؟ فقه اسلام می گوید نه. یه عده‌ای می گن که آقا این برخلاف اصل آزادی، باید افراد آزاد باشن، آزاد باشن هر کتابی رو بخوان بخونن، اختیار با خودشونه. اینی که فقه اسلامی می گوید کتب ضلال را نباید خرید و فروش کرد و نباید فروخت و نباید نگه داشت مگر افرادی که صلاحیت علمی دارند، با اصل آزادی منافات دارد، با اصل کلی حقوق بشر منافات دارد. ببینید، این من میخوام عرض بکنم که اون آزادی که از حقوق بشر است آزادی تفکر است، آزادی تفکر، یعنی انسان باید آزاد باشد در فکر کردن، فکر کردن و اندیشیدن. و اساسا انسان دینش و ایمانش هم هیچ وقت پایش محکم نمی شود مگر اون که اصول عقاید خودش را از روی استدلال و برهان و اندیشیدن صحیح به دست آورده باشد. یه حرف درست. اما اینها نمی دانن که بشر، البته اکثریت مردم رو میگم، یه افرادی که اقلیت استثنائی رو من کار ندارم، اکثریت مردم اون چرا که تغذیه یعنی در روح خودشون به عنوان یک غذای روحی وارد میکنند از غربال تفکر بیرون نمیاد. الا خود قرآن است که میفرماید که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اونهایی که به سخنان گوش میکنند خوبه ها را از میان اونها انتخاب میکنند و پیروی میکنند و بدها را دور میریزند. اینها هستند که به هدایت الهی مهتدی و اینها صاحبان لب و عقل و معنی هستند. خیلی خوبه اگر کسی این غربال رو داشته باشه، این غربال روحی و فکری رو داشته باشه که هر چه که ریختیم رو غربال میکنه، این پنگریزه هاشو نمیدونه پاک خوله هاشو اینا رو میریزه دور، او گندم های خوبش رو نگه میدارد. این هر کتابی رو میخواد بخونه بخونه، هر سخنی رو میخواد گوش بکنه گوش بکنه، اشکال نداره. اما یه ده افراد هستن که اینجور نیستن، هر چه که جلوش بدی غربال نداره، اساسا همه رو یه جا میبله، از مثل بچه کوچیک. شما در آدم بزرگ وقتی که بدید، مثلا ماهی فرض کنید، شما یه ماهی را شما اگر به یه آدم بزرگ بدید، این درست هم که بازش میکنه، اون تیغ ها و استخوان های نرمی که در گلو گیر میکنه، اینا همه را ازش جدا میکنه و گوشت میخوره. اما شما اگر به یه بچه دو ساله که تازه غذاخور شده، شما اگه بهش بدید، بلکه بچه چهار ساله هم همینجوره، بهش بدید از کنم سه لقمه که بخوره فریادش بلند میشه، بعد میرید تو استخوان ماهی تو گلی گلی گیر کرده، بعد با عمل جراحی باید بیان در بیاره. پس این است اکثریت مردم مجذوب یک سلسله افکار و انگیزه ها میشوند بدون اون که قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشند. یعنی طبیعت جذب میکند، این را به اصطلاح در خودش میکشد بدون اون که بتواند غربال بکند. معلومه که اگر در یک جامعه ای همینجور به طور عموم هر فکری، هر اندیشه ای، هر سخنی آزاد باشه، در اختیار مردمی باشه که این مردم هم هیچ قدرت غربال کردن ندارن، بدون شک این مردم یک فکر صحیح نخواهند داشت. یعنی از طرف رهروان و رهبران جامعه است که اینها اول غربال بکنن با کمال حسن نیت، مثل یه پدری یا مادری که اون استخوان اون ماهی رو وقتی میخواد بچه بده اول سیخا رو جدا میکنه، اول غربال بکند بعد غربال شده رو در اختیار قرار بده. پس بنابراین این با اصل آزادی تفکر، اصل تفکر یعنی قدرت غربال کردن، یعنی قدرت تمیز دادن درست از نادرست. وقتی که انسان قدرت تمیز ندارد، قدرت تشخیص درست از نادرست ندارد، از اون تفکر نیست، جذب است نه تفکر. اینم یه نکته بود که خواستم اینجا عرض کنم. خب عرض کردیم که ظاهر آیه اون معنای همون ظاهرش رو میگوید که بعد از این که از خلقت انسان ابتداش نطفه ایست که خداوند او را خلق کرده و یه اندازه معین در خلقت او قرار داده، بعد اون راه را برای او میسر کرده است تا اونجا که مسئله موت و دفن اینها را ذکر می کند، بعد میفرماید که بعد از قتل الانسان ما اکثر میفرماید که پس انسان لازم است در طعامها، غذاها، اون چی که در طبیعت مایه تغذیه اوست در اونها فکر بکنند، فکر بکنند. یعنی غذا شناسی، به عبارت دیگر غذا شناسی. انسان اگر ما که این چیزی رو نداریم، اینهایی که تخصصی در این علوم دارند، کتابها در زمینه غذا شناسی هست، راجع به خواص مثلا میوه‌جات به اصطلاح، راجع به خواص سبزی‌ها، راجع به انواع گوشت‌ها و خواصی که در گوشت‌ها هست و راجع به انواع و اقسام اموری که مایه تغذیه انسان هست، اینایی که ما میگیم ویتامین که همین احتیاجاتی است که برای بدن انسان این احتیاجات هست. قرآن میگوید اینها بی حساب در عالم خلق نشدند. حالا انا سببنا الماء سبا، ما آب را دقت نمی کنن که چگونه آب را به نوع خاصی ریختن، این ریختن همچین ریزش قطره قطره ای می ریزیم، ریختیم، بعد زمین را جوری خلق کرده این که شکافته می شود، به معنی این که این آبها را در خودش جذب می کند. اگر زمین همه مثل یک کوهستان سخت و سنگینی اگر می بود، که دیگه هرچی هم باران بیاد که در خودش جذب نمی کند. فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا، بعد مسئله رویش گیاهان ذکر. حالا در اینجا بعضی مفسرین به اصطلاح جدید آمدن آیه را به یک معنی دیگری حمل کردن که اون هم فی حد ذاته معنی بعیدی نیست. گفتن این انا سببنا الماء صبا، این که ما آب را ریختیم، ریختنی نفرمود انا نصب الماء صبا، ما آب را میریزیم، یعنی این جریانی که الان هم وجود داره و دائما وجود داره، آمدن این بارانهایی که به درد ریش گیاهان میخوره، مقصود این نیست. به قرینه این که گفته ریختیم آب را، نوع خاصی از ریختن، ثم شققنا الارض شقا، شکافتیم زمین را، نوع خاصی از شکافتن. آمدن این علمای معرفت الارضی که روی اصول زمین شناسی امروز یه سلسله نظریات یا فرضیات پیدا شده است، اینجور آمدن گفتن که این آیه اشاره به این است که زمین ما بعد از دوره‌های ابتدایی که به صورت یک کره آتشین بوده است، که تدریجا این کره سرد شد، سطح این کره سرد شد و تدریجا گازهایی که در اطراف زمین بود اینها به صورت بخارها در آمد، دوره‌هایی بر زمین گذشته است که از بالا از آسمان سیلاب‌ها همیشه آب بر روی زمین از اون بخارهایی که به وجود آمده بود هی میریخت روی زمین. اولی هم که قشر زمین به اصطلاح چرد شده است، به صورت خاک نبوده، بلکه بیشتر به صورت یه سنگهای خاک بوده. در اثر سالها، بلکه شاید میلیونها سال، این ریزشهای متوالی زمین به این حالت بعدی به اصطلاح در آمده است. به این شققنا الارض شقا هم اون شکاف هایی بوده است که در این مقصود اون شکاف هایی است که در اثر اون ریزش ها پیدا شده است، که یک جای زمین مثلا دره شده است، یک جای زمین کوه شده، به وضعه های خاصی در آمده است. بعد اینجور آمده های را هم شده وقت انبتنا فیها حبا، یعنی بعد از مدت ها که از این دوره ها گذشت زمین آماده شد، اون وقت تازه برای اولین بار ما موجود زنده، که در موجود زنده هم اول گیاه به وجود آمده است، ما گیاه ها رو. ولی خب معمولا مفسرین قدیم یا مفسرین عموما تقریبا می شود گفت این ریزش را به همین ریزش باران های متوالی که الان هم هست بون هم. فانبتنا فیها حبا، در زمین دانه رویانیدیم،
اشاره است به چیزهایی که به صورت دانه در زمین به وجود میاد، مثل گندم، مثل جو، مثل نخود، مثلا عدس امثال این. و عنبن و قضبا و انگور را و قضب، قضب یعنی سبزی. اینجا نمیدونم چرا در ترجمه اینجا نوشته خرما، قطعا خرما میتونی بخصری به این لغتی کلمه قضب را خرما ترجمه نکرده است. این اشتباهی که آدم مال کتابات کنه. ما در زمین از زمین دانه ها رویانیدیم، انواع دانه هایی که خدا میدونه یه متخصص فقط میتونه اینها را بشماره. و انگور را به نوع خاص ذکر کرده است، با اینکه میوه بعدها خواهد آمد، انگور را به اسم خاص ذکر کرده. و قضبا، قضب یعنی سبزی، سبزیجات به طور کلی. بعضی گفتن مخصوص فقط اون سبزی هایی است که هر چند بار هم که شما درو بکنید بعد بار دیگر باز خودش میروید، مثل امثال ترا و اینها. بعضی نه، مطلق سبزی رو بکنید. و زیتونن و نخلا و درخت زیتون و نخل و درخت خرما را و حدائق غلبا و میر و باغستانها و باغهای مملو و از درختهای بسیار عظیم و تطبر و فاکهتن و میوه به طور کلی و عبن یعنی و رویدنی هایی که به درد حیوانات شما می خورد، یعنی خوردنی برای انسان نیست ولی خوردنی حیوانات هست. همه اینها را متاع لکم و لانعامکم، برای تمتع و بهره‌گیری و تغذیه شما اونهایی که برای انسان خوردنی، و لانعامکم اونهایی که برای حیوانات خوردنی. خب تا اینجا یک دعوت به مطالعه است، یعنی یک فهرست. در واقع قرآن یک فهرست میدهد به انسان که ای انسان، من این فهرست میدم، بعد تو بود ورود به دانشگاه امسال نشد، سال دیگه دانشون دانشگاه نشد، جای دیگر عرض کنم که تازه نشد، کار دیگر، این مسئله مهمی نیست. اونجا مسئله ابدیت هست. فرمود وجوه یومئذ مسفره، چهره ها رو نگاه بکنید، یعنی دو گونه چهره، چهره هایی باز شکفته مثل صبح روشن متلعله، واحکتون مستبشره، خندان، مستبشر. مستبشر کسی رو میگن که یعنی بشارت گرفته، بشارت آموخته، کسی که یک بشارت بسیار بسیار بزرگ به او رسیده. و وجوه یوم اذن علیها غبره، و چهره هایی میبینی در اون روز که بر روی و بر اونها غبار نشسته است، غبار غم، غبار اندوه، غبار ناراحتی. ترهقها قطره، مسلط شده بر اون چهره ها کدورت، عبوسی. راجع به دسته اول نمیگوید اونها کیا هستن، معلوم است کیا هستن. راجع به دوم میفرماید دشید اولائکه هم الکفرتون اجره، این دسته دوم کافرها، اونهایی که حقیقت بر اونها عرضه شده است و حقیقت رو کوشنده اند، اونهایی که در مقابل انبیا به جای این که این نعمت رو قدر بدانن و بپذیرن، نپذیرفتن و رد کردن. و دیگر فجره، یعنی اونهایی که در عمل دنبال فسق و فجور رفتن. اینجا دیگه هر دو رو در آن واحد فرموده، اونهای اون کافرهای فاجر، این چهره هایی که دیگه یک ذره در اونها شما خوشحالی و بشارت و خنده و عرض کنم روشنایی نخواهید دید، چهره کافران فاجر است. خب در اینجا این سوره ما به پایان میرسد دیگه، بعد رسیدیم به اول سوره اذا شمس کورت، انشاءالله باشد برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله. بسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم، يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، پروردگارا به ما توفیق عنایت بفرما که مراقب تغذیه‌های جسمی و روحی خودمون بوده باشیم. پروردگارا ما را از همه لغزش‌ها مسون و محفوظ بدار، ما را از شر نفس خودمون محفوظ بدار، نیتهای ما را خالص بفرما، اموات ما مسمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. بسم الله من قرار الفاتحه.